ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در یک شنبه چهارم تیر ماه، هر جایی که هستید و صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. همراه شما خواهم بود در مجله شامگاهی رادیو فردا. آزاده اسفری هستم و با بخش‌های خبری و تحلیلی که همکارانم برای یک ساعت آینده شما تهیه کردن اینجا در استودیو رادیو فردا خواهم بود. با خبرها شروع می‌کنیم مجله شامگاهی رو با همکارم حسن جعفری.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. مایک پومپیو رئیس آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا CIA جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین حکومت حامی تروریسم دانست. آقای پومپیو در مصاحبه با شبکه تلویزیونی MSNBC اظهار عقیده کرد که ایران در طول 6-7 سال گذشته حوزه نفوذ خود را بسیار گسترش داده است.
Whether it's the influence they have with the government in Baghdad, whether it's the increasing strength of Hezbollah in Lebanon.
آقای پومپیو موارد نفوذ ایران را اینگونه برشمرد: نفوذ بر حکومت بغداد، افزایش قدرت حزب الله لبنان، همکاری با حوثی‌ها در یمن و شیعیان عراقی که اکنون در امتداد مرزهای سوریه می‌جنگند. ایران در گذشته بارها اتهام حمایت از تروریسم و دامن زدن به اختلاف‌های مذهبی در کشورهای منطقه را رد کرده و متقابلاً اتهام‌های مشابهی متوجه واشنگتن کرده است. غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل میگوید عربستان سعودی به گفته او به دنبال تشکیل قرارگاه عملیاتی با هدف ایجاد ناامنی در شرق و غرب ایران است. رئیس سازمان پدافند غیرعامل روز یکشنبه همچنین تصریح کرد که عربستان یک قرارگاه عملیاتی در شرق تشکیل داده و با استفاده از به گفته او عناصر داخلی در منطقه سیستان و بلوچستان دست به اقدامات ناامنی میزند. تهران 17 خرداد ماه صحنه حملاتی بود که به کشته شدن دست کم 17 تن انجامید. گروه موسوم به حکومت اسلامی مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت. انفجار یک تانکر حمل نفت در ایالت پنجاب پاکستان تاکنون دست کم 148 کشته بر جای گذاشته است. یک مقام ارشد امدادی در منطقه به آسوشیتد پرس گفته است که شمار تلفات این حادثه احتمالاً افزایش خواهد یافت، چون نزدیک به 50 نفر در وضعیت وخیم به سر می‌برند. این تانکر روز یکشنبه در مسیر کراچی به لاهور در بزرگراهی خارج از شهر بهاولپور در حرکت بود که واژگون شد. در گزارش آمده است که اهالی روستای اطراف محل از بلندگوی مسجد در جریان امر قرار گرفتند و برای جمع‌آوری سوخت به محل حادثه رفتند. در زمان ازدحام مردم نفت ریخته شده بر روی زمین مشتعل شد و انفجار تانکر را در پی داشت. در سانحه برخورد یک خودرو با عابران مسلمان در شهر نیوکاسل در شمال شرقی بریتانیا 6 نفر از جمله 3 کودک مجروح شدند. سانحه برخورد خودرو با عابران پس از پایان مراسم نماز عید فطر در یک مجتمع ورزشی روی داد. پلیس یک زن 42 ساله را در این ارتباط دستگیر و اعلام کرده که به دنبال مجنون دیگری نیست. بریتانیا پس از حملات اخیر در وضعیت هشدار کامل قرار دارد. هفته گذشته یک دستگاه ون به رانندگی یک مرد 47 ساله مسلمانان را به هنگام خروج از مسجدی در شمال لندن زیر گرفت که در نتیجه آن یک نفر کشته و شماری زخمی شدند. پلیس آن حادثه را تروریستی اعلام کرد. رجب طیب اردوغان میگوید به شرایط کشورهای عربی و درخواست برچیده شدن پایگاه نظامی ترکیه در قطر و درخواستی اهانت‌آمیز است. آقای اردوغان با اعلام پشتیبانی مجدد از قطر از این کشور به خاطر واکنشی که به شرایط 13 گانه همسایگان عربش نشان داده تقدیر کرد. قطر فشارها از جانب همسایگان خود را تحریم‌های غیرقانونی خوانده که هدف آن محدود کردن حاکمیت این کشور بوده و ضرب الاجل تعیین شده از جانب عربستان، مصر، امارات و بحرین را غیر منطقی توصیف کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید حالا که معلوم شده دولت باراک اوباما از قصد روسیه برای دخالت در انتخابات آمریکا خبر داشته، چرا کاری نکرده است. آقای ترامپ در توییتی نوشت حالا وقت تمرکز کردن بر روی آنهاست. واکنش آقای ترامپ در پی انتشار مقاله روز شنبه روزنامه واشنگتن پست صورت گرفته. به نوشته این روزنامه دولت اوباما اواسط تابستان سال گذشته به اطلاعات دقیقی دست یافت که مطمئن شد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور نفوذ به سیستم انتخاباتی آمریکا را داده، اما پس از انتخابات و در یک اقدام به گفته این مقاله نمادین 35 دیپلمات را اخراج کرد و 2 دفتر دیپلماتیک روسیه را بست. برخی مقامات دولت آقای اوباما با دفاع از عملکرد کاخ سفید گفتند تمرکز آنها بر خنثی کردن تلاش‌های روسیه بوده است.
متشکرم. حسن جعفری بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. رئیس جمهور ترکیه درخواست برچیده شدن پایگاه‌های نظامی ترکیه را در قطر اهانت‌آمیز خواند.
علارغم داشتن رابطه خوبی که بین عربستان و ترکیه از نظر نظامی وجود داره، عربستان به دلیل اینکه ترکیه در ائتلاف عربی علیه یمن شرکت نکرد، در پشت پرده بارها از ترکیه انتقاد کرده.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران از بهبود وضعیت زنان در فعالیت‌های سیاسی و اجرایی کشور خبر داد.
آمار دقیقی هست در مورد اینکه تعداد بالای مدیران کل در وزارتخونه ها از زنان فراهم شده و بی سابقه است این تعداد مدیران کل در سطوح بالای وزارتخونه ها.
و مهر تایید رئیس جمهور مصر بر انتقال مالکیت دو جزیره به عربستان.
انتقال مالکیت این دو جزیره به عربستان باعث تعمیق روابط بین اسرائیل و عربستان خواهد شد.
در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا بخش دیگه‌ای از برنامه صدای دیگر رو خواهید شنید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با پشتیبانی از واکنش قطر به شرایط کشورهای عربی گفته درخواست برچیده شدن پایگاه‌های نظامی ترکیه در قطر اهانت‌آمیز است. آقای اردوغان با اعلام پشتیبانی مجدد از قطر از این کشور به خاطر واکنشی که به شرایط 13 گانه همسایگان عرب خود نشان داده تقدیر کرد. با حمایت همه جانبه ترکیه از قطر در اختلافات اخیرش با عربستان و 3 کشور عربی، آیا مرزبندی‌های تازه در خاورمیانه در حال شکل‌گیری است؟ این سوالی هست که کیوانه حسینی از رادیو فردا از گلکاریان پرسیده. قدیر گلکاریان تحلیلگر سیاسی و استاد روابط بین‌الملل دانشگاه نیر ایست در قبرس.
همینطور که میدونیم ترکیه با دولت آمریکا بنا به دلایلی مانند قضیه جریان فکری گلن، حمایت تسلیحاتی به کردها که از طرف ترامپ انجام گرفته، دل خوشی نداره و سفر اخیر اردوغان به واشنگتن هم از دیدگاه سیاسیون ترکیه به منزله توهین به آنکارا تلقی شده. هیچ بعید نیست که ترکیه دیدگاه‌ها و رویکردهاش رو در سوریه تغییر بده، که تا حدودی هم تغییر داده و محور ایران روسیه ترکیه رو در مذاکرات آستانه میتونیم در نظر داشته باشیم. از طرفی برای خروج از بحران که همقطار قطر در بحران سوریه بوده است، میتونه ترکیه در کنار قطر باشه و عربستان مقصر در حمایت از تروریسم در سوریه قلمداد بکنه. بنابراین نزدیکی ترکیه به قطر و موضع‌گیری های آن کشور در شرایط کنونی که میره به شکل‌گیری جدیدی از محور ایرانی عراقی سوری بدل بشه، به دلایل منافع استراتژیکی، امنیتی، سیاسی، اقتصادی در موازات این محور حرکت میکنه. ترکیه از سوی دیگر نباید نادیده بگیریم که با قطر معاهده نظامی دفاعی مشترکی داره که پایگاه نظامیش خودش رو هم بر اساس همین تأسیس کرده بوده.
اگر کالن، ترکیه و عربستان توی این سالها روابط خوبی داشتن، چرا عربستان با این وضعیت بر تعطیلی پایگاه نظامی ترکیه توی قطر اصرار داره، در حالی که خب میتونست پیش بینی بکنه که اگر چنین درخواستی رو مطرح بکنه ترکیه طرف قطر خواهد ایستاد؟
باید عرض کنم که پیشتر ترکیه و عربستان و سلمان بن عبدالعزیز پیشنهاد تأسیس پایگاه نظامی در عربستان را داده بود. البته این خواسته در راستای همکاری عربستان و ترکیه در مسائل دفاعی تهاجمی است. یعنی همینک هم اگر شرایط رو در نظر بگیریم، تعدادی از نیروهای نظامی عربستان در پایگاه اینجرلیک ترکیه حضور داره که در رابطه با سوریه انجام وظیفه میکنن. علارغم داشتن چنین رابطه خوبی که بین عربستان و ترکیه از نظر نظامی وجود داره، عربستان به دلیل اینکه ترکیه در ائتلاف عربی علیه یمن شرکت نکرد، در پشت پرده بارها از ترکیه انتقاد کرده است. از سوی به دلیل اینکه قطر برای عربستان از دید اینکه میتونه توازن قوا رو در خلیج فارس میان کشورهای عربی خلیج فارس البته بر هم بزنه و یا تعادل نظامی رو مختل بکنه، از قرابت ترکیه با قطر در عقد تفاهمنامه دفاعی مشترک دلخوشی نداره. از این رو درخواست کرده که ترکیه پایگاهش رو ببنده، که ترکیه هم طبیعتاً با توجه به احساس نیازی که در رقابت منطقه‌ای نیاز به تأسیس چنین پایگاهی در منطقه داره، فکر نکنم که حاضر به تعطیلی پایگاهش بشه و یا قطر ترکیه رو مجبور به تعطیلی پایگاهش بکنه.
در حال حاضر قطر 2 کشور مهم منطقه را پشت سر خودش داره، یعنی ترکیه و ایران. در مقابل هم جبهه عربستان. موازنه قدرت رو در حال حاضر به نفع کی می‌بینید شما؟ شما آینده این بحران رو با توجه به آرایش سیاسی موجود چطور ارزیابی می‌کنید؟
برجستگی قطر رو میباید از چند زاویه مورد توجه قرار بدیم. میدونیم که قطر در تولید گاز طبیعی در دنیا با ظرفیتی بالغ بر 24 تریلیون متر مکعب سومین کشور تولید کننده گاز طبیعی است، یعنی بعد از روسیه و ایران یکی از مهمترین کشورهای تولید کننده به شمار میره. اگر این کشور سیاستهای اقتصادی و سیاسی خود رو در چرخه امنیتی در کنار ایران روسیه قرار بده، میتونه بر بسیاری از معادلات تاثیر بذاره. از سوی دیگه مناقشه سوریه از زمانی آغاز شد که قرار بود خط لوله گاز از قطر، عربستان، سوریه به مدیترانه شرقی و از طریق ترکیه به اروپا برسه که با مخالفت بشار اسد شرایط ناخواسته‌ای در این قضیه پدید اومد و ماجراهای سوریه که تا به امروز به عنوان بحران در منطقه می‌بینیم ناشی از این قضیه بوده. اما حالا معادلات در منطقه خاورمیانه و مخصوصا مدیترانه شرق فرق کرده. از سوی دیگه موضع روسیه هم قدرت گرفته. از این رو نزدیکی ترکیه به روسیه و ایران میتونه این کشور رو پیشتاز در تصمیم گیری های راهبردی بسازه. اگر قطر از نظر اقتصادی به محور ایران، روسیه، ترکیه به پیونده، حتما نوک تیز سیاست های راهبردی آنها مؤثر خواهد بود. بنابراین به نظرم در شرایط کنونی قطر با پشتوانه قرار دادن ایران و ترکیه دو گام جلوتره. اگر قطر به ایران نزدیک بشه که در واقع با مخالفتش با عربستان در شرایط کنونی شورای همکاری خلیج فارس رو به هم ریخته و این منطبق با خواسته های تهران هستش، یقیناً حمایت های لازم رو از ایران خواهد گرفت و از ترکیه هم خواهد گرفت و بدین ترتیب فکر کنم موضع قطر فراتر و جلوتر از عربستانه.
قدیر گلکاریان بود، تحلیلگر سیاسی و استاد روابط بین‌الملل دانشگاه نیر ایست در قبرس. کیوان حسینی از رادیو فردا با او صحبت می‌کرد در مورد سخنان رئیس جمهور ترکیه که با پشتیبانی از واکنش قطر به شرایط کشورهای عربی گفته درخواست برچیده شدن پایگاه‌های نظامی ترکیه در قطر اهانت‌آمیزه.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مجله شانگهای رادیو فردا رو میشنوید. رئیس آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا CIA جمهوری اسلامی ایران رو بزرگترین حکومت حامی تروریسم خوانده. ایران در گذشته بارها اتهام حمایت از تروریسم و دامن زدن به اختلافات مذهبی در کشورهای منطقه را رد کرده و متقابلا اتهام‌های مشابهی را هم متوجه واشنگتن کرده. از فرین آسمی بشنویم.
مایک پومپئو رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در مصاحبه تازه گفته که به باور او جمهوری اسلامی ایران بزرگترین دولت حامی ترور در دنیاست و هشدار داده که نفوذ ایران در خاورمیانه رو به گسترش است. رئیس CIA روز شنبه سوم تیر ماه مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی MSNBC آمریکا داشت که در آن مطالبی هم در مورد ایران بیان کرد. آقای پومپئو در این مصاحبه با اشاره به جمهوری اسلامی ایران گفت که امروز شاهد نفوذ بسیار زیاد این کشور هستیم، نفوذی که نسبت به 6 یا 7 سال پیش بسیار فراتر رفته است. آقای پومپئو در ادامه گفته اگر به نفوذی که بر دولت بغداد دارند نگاه کنیم، به قدرت فزاینده حزب الله و لبنان یا به همکاریشان در کنار حوثی ها و شیعه های عراقی که در مرز با سوریه مشغول نبردند و به ویژه به نیروهای شیعه درگیر در سوریه بنگریم، شاهد آن هستیم که ایران همه جای خاورمیانه حضور دارد. منظور مایک پومپئو از شیعه های عراقی که همکنون در مرز با سوریه مشغول نبردند، نیروهای مورد حمایت ایران موسوم به بسیج مردمی هشت و شعبی است که به ویژه در ماه‌های اخیر کوشیدند مناطقی را در مرز عراق با سوریه از کنترل گروه خلافت اسلامی یا داعش خارج کنند. در دست داشتن این مناطق مرزی توسط شیعیان مورد حمایت ایران می‌تواند راه پیوستن داعشی‌های فراری از موصل و دیگر مناطق شمال عراق به نیروهای داعش در سوریه را مسدود کند و از فشار داعش بر ارتش بشار اسد در سوریه بکاهد، موضوعی که یحیی رحیم صفوی مشاور عالی نظامی رهبر جمهوری اسلامی هم بر آن تاکید داشته است. این روند در این حال نگرانی فزاینده اسرائیل و آمریکا را به دنبال داشته و در این رابطه روزنامه جاروزالم پست ماه گذشته نوشت که شبه نظامیان نزدیک به دولت ایران روستای استراتژیک امجریس در نقطه صفر مرزی جاده سوریه به موصل را تصرف کردند و با این کار خطر اتصال هشت و شعبی به نیروهای مورد حمایت ایران در سوریه افزایش پیدا کرده است. این نگرانی ها تا حدی است که وزیر اطلاعات اسرائیل اردیبهشت ماه امسال در سفر خود به آمریکا طرح 5 ماده‌ای برای اخراج ایران از سوریه ارائه کرد. نیکی هیلی نماینده ارشد ایالات متحده در سازمان ملل هم فروردین ماه سال جاری در خصوص سیاست‌های کشورش در منطقه گفته بود که باید داعش را در هم کوبید و به نفوذ ایران خاتمه داد. جمهوری اسلامی ایران تاکنون بارها اسرائیل را تهدید به نابودی کرده و چندی پیش علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفته بود که اسرائیل 25 سال آینده را نخواهد دید.
گزارش فینا سمی رو شنیدید در مورد سخنان رئیس آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا که ایران رو بزرگترین حکومت حامی تروریسم در منطقه خوانده، هرچند که ایران بارها اتهام حمایت از تروریسم و دامن زدن به اختلافات مذهبی در کشورهای منطقه رو رد کرده. جزئیات رو در همین زمینه میتونید در سایت ما هم دنبال کنید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اگر هم براتون مشکل هست که مستقیم به سایت ما سر بزنید، به خصوص اگر در ایران هستید و با مسئله فیلترینگ درگیر هستید، میتونید از طریق تلگرام خبرهای رادیو فردا رو دنبال کنید. میتونید خبرها و گزارش‌های ما رو در کانال اختصاصی تلگرام رادیو فردا دنبال کنید اگر بپیوندید به این کانال telegram.me/radiofarda. حسن روحانی رئیس جمهور ایران شنبه شب در جمع گروهی از فعالان حوزه زنان و خانواده و رعایت حریم خصوصی افراد در جامعه تاکید کرده و گفته کسی حق نداره در زندگی مردم تجسس کنه. آقای روحانی از بهبود وضعیت زنان در فعالیت‌های سیاسی و اجرایی در دوره 4 ساله نخست ریاست جمهوریش خبر داده. از رضا جمالی بشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در یکی دیگر از شب‌های پایانی ماه رمضان در جمع گروهی از فعالان حوزه زنان و خانواده از تکریم حریم خصوصی افراد در جامعه سخن به میان آورد. رئیس جمهوری ایران اضافه کرد که نباید جامعه را به دو قطبی خوب و بد تقسیم کرد.
اینکه بعضیا جامعه رو تقسیم میکنن به خوب و بد و فکر میکنن یک عده‌ای بدند و برای همیشه بدن، که همچون چیزی نیست. افکار همدیگر رو بپذیریم. بابا دو نفر مثل هم نمیشن، دو جور فکر دارن، دو جور نظر دارن.
حسن روحانی در ادامه تجسس در زندگی مردم را مغایر با موازین قرآن توصیف کرد.
زندگی مردم ما نباید تجسس کنیم، ما نباید کند و کاو بکنیم. حالا هر روز باید مراقب مردم باشیم که نماز ظهرش کی میخونه، نماز صبحش کی میخونه، نماز مغربش کی. ما وظیفه ای نداریم.
پیشتر رئیس جمهوری ایران در سال 1393 گفته بود که نمیتوان مردم را با زور و شلاق به بهش برد. این سخنان او با واکنش تند برخی روحانیون محافظه‌کار نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی روبرو شد. اما بخش دیگر سخنان شامگاه شنبه حسن روحانی به موضوع برابری زن و مرد اختصاص داشت.
کی گفته که مرد برتر، زن پایین تره؟ بین مرد و زن فاصله‌ای وجود ندارد.
آقای روحانی از نقش فعالتر زنان در بخش‌های مختلف اجرایی، مدیریتی و اقتصادی در دولتش خبر داد، اما حضور آنها در رده‌های بالای اجرایی را منوط به طی کردن رده‌های مدیریتی کرد.
معلومه یه خانومی که در یک رده‌های مدیریتی نبوده یک مرتبه نمیشه او را آورد در یک رده بالا قرار داد. البته خب بعضی از امور هست که باید یکم حوصله کنیم. به هر حال
ملیحه محمدی فعال سیاسی ساکن آلمان درباره شرایط کلی و وضعیت حقوق زنان در دوره 4 ساله ریاست جمهوری حسن روحانی به رادیو فردا میگوید:
در 4 ساله دولت آقای روحانی زنان غیبت داشتن از مجموعه فضای سیاسی اجتماعی کشور. خب در سطح حالا وزرا و دولت زنی اضافه نشد، اما آمار دقیقی هست در مورد اینکه تعداد بالای مدیران کل در وزارتخونه ها از زنان فراهم شده و این بی سابقه است. این تعداد مدیران کل در سطوح بالای وزارتخونه ها. برنامه‌ای که دولت روحانی بعد از انتخاب انتخابات هم ارائه کرد در زمینه زنان و خانواده، تاکید مشخصی داره به زنان به عنوان یک عامل مؤثر در توسعه پایدار کشور. البته مهمتر از آقای روحانی روی کردی بود که زنها در قبال 8 سال غیبت از جامعه سیاسی اجتماعی داشتن که شروعش رو شما دیدید با برنامه برای حضور اصلا مؤثرتر در مجلس انجام شد. من معتقدم تلاشی از هر دو سو، هم از جامعه مدنی هم از جانب دولت روحانی، در جهت تخفیف این تبعیض ها لااقل بگیم انجام شد.
در همین زمینه مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن پاریس، دیدگاه های دیگری دارد.
دولت روحانی میراثدار 8 سال دولت ناکارآمد و بیکفایت احمدی نژاد به این معنا یک جاهایی وجود مثبت داشته، اما همچنان با مطلوبها و بعدهای خودش حتی در فاصله هست. به عنوان نمونه، هرچند بیش از 60% قبول شده های دانشگاه ها زنان هستند، اما همچنان نرخ مشارکت اقتصادی زنان در دولت روحانی کمتر از 15%. در حوزه حضور زنان در قدرت سیاسی، خب دولت نتونست آقای روحانی به وعده خودش برای ایجاد وزارتخانه زنان عمل کنه، اما خب در مقایسه با دولت‌های قبلی به نظر میرسه گشایش های صورت گرفت. مثلا 4 خانم معاون ایشون شدن. البته تاکید روحانی بر ضرورت حضور زنان در عرصه‌های مختلف باعث شد که استانداران ایشون هم شاید به تأسی به انتخاب فرمانداران زن روی بیارن در برخی از نقاط کشور و همینطور به تبع اون انتخاب بخشداران، که باز این هم معنیدار بود.
رئیس جمهوری ایران شامگاه شنبه در حالی بار دیگر خود و دولتش را به اجرای منشور حقوق شهروندی و فراهم کردن فرصت یکسان برای زنان و مردان متعهد کرد که بسیاری از تحلیلگران معتقدند که موقعیت زنان در ساختار سیاسی و اجرایی کشور و همچنین حقوق زنان در بسیاری از مسائل اجتماعی در شرایط مطلوبی نیست. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی:
در مورد حوزه آزادی‌های اجتماعی فردی به نظر میرسه که خب مشکلات همچنان پابرجاست، یعنی زنان همچنان اجازه ورود به بسیاری از فضاهای عمومی مثل استادیوم‌های ورزشی رو نداشتن، خشونت‌های روزمره در خیابان همچنان دست به گریبانن، پرونده اسید پاشی به زنان در اصفهان یا برخی شهرهای دیگه متاسفانه هنوز به سرانجامی نرسیده، هرچند که خب این برمیگرده باز به بخشی از مشکل به دستگاه قضایی و چالشی که بین روحانی و رأس هرم قوه قضایی وجود داره. البته دولت روحانی همینطور نتونست به وعده خودش در مورد برچیدن گشت ارشاد عمل کنه. در مورد امنیت زنان در اماکن عمومی به نظر میرسه که ناکام بوده به تعبیری. در مورد لایحه رفع تبعیض‌های جنسیتی اقداماتی انجام شد اما متوقف شد. متاسفانه این سند فرهنگی BC یونسکو با اعمال فشاری که صورت گرفت از طرف آقای خامنه‌ای در همین ابتدای راه دولت دوم به تعبیر شروع نشده از دستور کار خارج شد.
بخشی از وعده‌های حسن روحانی درباره یکسانسازی حقوق زن و مرد در جامعه را می‌توان در سند معروف 20C یونسکو جستجو کرد. سند آموزشی که در بخشی از آن از دولت‌ها خواسته شده بر مسائلی چون تضمین آموزشی برابر و فراگیر، برابری جنسیتی، فراهم کردن فرصت‌های برابر اجتماعی برای زنان و مردان اهتمام کنند. این سند آموزشی در ماه‌های اخیر به شدت از سوی رهبر جمهوری اسلامی و حامیانش مورد انتقاد قرار گرفت و به یکی از مسائل مورد چالش آیت الله خامنه‌ای و حسن روحانی تبدیل شد. سرانجام شورای عالی انقلاب فرهنگی در 23 خرداد امسال در نشستی به طور رسمی سند 20C یونسکو را از دستور کار حوزه آموزش و پرورش ایران کنار گذاشت.
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، از بهبود وضعیت زنان در فعالیت‌های سیاسی و اجرایی در دوره 4 ساله ریاست جمهوریش خبر داده. رضا جمالی در این زمینه گزارش می‌داد.
آقای جعفری دولت‌آبادی، در مورد جرم مشهود شما به عنوان مدعی العموم چرا اقدام نکردید؟ همونجا میتونستید دستور بدید به نیروی انتظامی و ضابطی دادگستری که آقا اینا رو بگیرید. در مورد رفتن از دیوار بالا سفارت عربستان، نیروی انتظامی اونجا حضور داشت. جرم مشهوده تجاوز به سرزمین یک کشور دیگر به عنوان سفارت، فقط نظاره کردن. آقای مطهری رو مضروب کردن و بعد با وقاحت رفتن دم پاسگاه یا همون کلانتری، مطالبه میکردن ایشون رو. رئیس کلانتری نشسته بود اون تو و آقای مطهری گفتن اینا رو بگیرید، گفتن باشه بعد به حسابشون میرسیم. بچه گول میزنید مگر؟
آقای دولت آبادی دادستان تهران شعار دهندگان علیه رئیس جمهور منتخب مردم رو جرم مشهود خوندن و دستور شناسایی و دستگیر اونا رو دادن. جناب آقای دولت آبادی، اینا همون گروه هایی هستند که یکی دو سال پیش در سالگرد مرگ آقای خمینی در مقبره ایشون جلوی آقای خامنه ای به سید حسن خمینی توهین کردن. اینا سربازان جنگ نرم رهبرن که آتش به اختیار عمل میکنن. شما فکر نمیکنم که بتونین اینا رو دستگیر بکنین، چون خودتون میفرستینشون جلو و بعد این ادعاها رو در میارین.
دادستان تهران، آقای جعفری دولت آبادی نامه نوشته به فرماندهی پلیس و معاون وزیر اطلاعات که کسانی که دیروز در اون تظاهرات علیه روحانی شعارهای مضحک رو میدادن رو بگیرید و شناساییشون کنید و دستگیرشون کنید. آقای دولت آبادی، شما گویا که خرد باخته ای عزیز من. تمام این سازماندهی ها همش در بیت رهبری سازماندهی شده بوده. شما باید بری خود رهبرت اول بازداشت بکنی. تمام فتنه ها زیر سر رهبرته. شما چرا خودتون و ملت رو مسخره کردید؟
آقای خامنه‌ای انتخاباتی رو که انجام شد و 24 میلیون رای آقای روحانی آورد زیر سوال میبره و میگه به فرد دادن، مسئله اتفاق نیفتده. عاشق چشم و ابروی آقای روحانی نبودن. افکار و ایده هایی رو که ارائه کرد مردم فکر کردن بهتر از آقای رئیسیه که دست نشونده یا آقای خامنه‌ایه. آقای خامنه‌ای تهدید آقای روحانی مثل برنامه بنی صدر و هزاران توطئه دیگه نقش بر آب میشه و بی‌آبرویی برای شما میمونه.
شعار تهران رو شنیدم که میگفتن روحانی بنی صدر پیوندتون مبارک. این یه مصرع بود، مصرع دومشو کم آوردن. گفتم بگم که روحانی بنی صدر پیوندتون مبارک، داورتون بی منزلت و بی معرفت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در شرایطی که مجادله ها بین قوه قضاییه و دولت حسن روحانی بالا گرفته، پرونده افرادی که به نام مدیران کانال های تلگرامی بازداشت شدند به یکی از موارد اصلی این مجادله ها تبدیل شده. به تازگی اخباری درباره اعتصاب قضایی این افراد منتشر شده که سخنگوی قوه قضاییه اونها رو شایعه خونده. از بابک غفوری از بشنویم.
ابهام در سرنوشت افرادی که به نام مدیران کانال‌های تلگرامی حامی دولت بازداشت شدند. افرادی که اسفند ماه سال گذشته دو ماهی مانده به انتخابات ریاست جمهوری ایران بازداشت شدند و در روزهای اخیر خبرهایی درباره اعتصاب قضایی 6 نفر از آنها منتشر شده است. بانک سخنگوی قوه قضاییه ایران خبر اعتصاب قضایی مدیران کانال‌های تلگرامی بازداشت شده را شایعه خوانده، اما علی مجتهدزاده وکیل تعدادی از این افراد روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت که یکی از آنها اعتصاب قضاییش را شکسته و از وضعیت یک نفر دیگر خبر ندارد. سخنگوی قوه قضاییه در حالی اعتصاب قضایی افراد بازداشت شده را رد کرده که در همین حال گفته است در این پرونده باید افراد دیگری هم احضار شوند و به گفته او از آنها تحقیق شود. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز شنبه در حال این اظهارات را بیان کرد که روز 10 خرداد ماه نیز گفته بود که برای 8 نفر از این افراد کیفرخواست صادر و پرونده آنها به دادگاه ارسال شده است. بانک مقام‌های قوه قضاییه تا کنون اطلاع رسانی روشنی درباره اتهامات این افراد انجام ندادند، اما برخی نمایندگان مجلس و همچنین وزیر دادگستری دولت حسن روحانی انتشار برخی اخبار در کانال‌های تلگرامی تحت مدیریت این افراد را دلیل بازداشت آنها اعلام کردند. اتهام‌هایی که وکیل افراد بازداشت شده آنها را سیاسی دانسته است. سعیده آگنجی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، درباره ماهیت این پرونده و اتهامات افراد بازداشت شده چنین میگوید:
طبق نظر وکلای این افرادی که حالا مدیران کانال‌های تلگرامی هستن، اینها بیشتر اختلافات سیاسی از تا اینکه جرائم قانونی باشه، ولی بعضی از نماینده‌های مجلس معتقد هستن که اخبارهایی رو که منتشر کردن اینها مصداق مجرمانه و حتی جاسوسی داره و این اخبار محرمانه ای بوده. ولی با توجه به کشمکش هایی که بین معاون قوه قضاییه و از این طرف هم وزیر اطلاعات رخ داده، مشخص است که این بیشتر یک دعوای سیاسی بین دولت و قوه قضاییه است که شکل گرفته و این یک تصفیه حساب سیاسی است به منظور اینکه حالا یک پرونده ای رو به دولت ربط بدن که از کانال اونها اخباری منتشر شده که بر ضد امنیت ملی بوده، در صورتی که وکلای خود این افراد معتقد هستند که اینها همکاری مستقیم با دولت داشتن و همکاری با دولت مصداق این تلقی نمیشه که بگیم اقدامی علیه امنیت ملی انجام داده.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز 21 فروردین ضمن انتقاد از بازداشت مدیران تعدادی از کانال‌های تلگرامی نزدیک به دولت تهدید کرده بود که گزارش وزارت اطلاعات در این باره را منتشر خواهد کرد. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران نیز اعلام کرده که دولت با بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی مخالف است. در مقابل سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به این سخنان گفته است که در این پرونده مطالبی در مورد خود وزیر اطلاعات مطرح است و شخص وزیر نمی‌تواند درباره این پرونده گزارش تهیه کند. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی پرونده افراد بازداشت شده را بازتابی از تنش موجود در روابط میان دولت و قوه قضاییه میداند.
اخباری که شنیده میشه این که فشار زیادی هستش بر این افراد که به یک نوعی اعتراف میکنن که بشه از این مجموعه اعترافات علیه دولت آقای روحانی استفاده کرد. این الان مهمترین روندی که دارن طی میکنن که به یک نوعی اثبات بکنن که برخوردشون با این افراد فقط به خاطر انتخابات نبوده، بلکه اینها واقعا داشتن اهداف ضد امنیت ملی دنبال میکردن یا مثلا با خارج از ایران در ارتباط بودن و میخوان برخورد رو مشروع جلوه بدن و الان بیشتر دستگاه قضایی دنبال این هست.
علی مجتهدزاده وکیل تعدادی از افراد بازداشت شده پیشتر از احتمال برگزاری دادگاه آنها در اواخر مرداد ماه خبر داده بود. سعید آگنجی درباره سرنوشت این پرونده در شرایط فعلی پرتنش کنونی چنین تحلیلی دارد:
یک نکته رو باید در نظر گرفتیم که در حال حاضر وضعیت تنش بین جناح سیاسی و نهادهای قدرت مثل دولت، سپاه، قوه قضاییه خیلی بالا گرفته و به هر حال قربانی های زیادی رو تو این بین داره. حتی سخنگوی قوه قضاییه هم اعلام کرد که احتمال احضار برخی افراد دیگه هم هست و این نوید میده که احتمال اینکه اینها یک پروژه دیگه داشته باشن یا در راستای همین بخوان افراد دیگه رو هم بازداشت کنن یا متهم کنن وجود داره.
به جز مدیران کانال‌های تلگرامی، در ماه‌های اخیر شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی از جمله مراد ثقفی، هنگامه شهیدی، احسان مازندرانی، عسل اسماعیل‌زاده و همچنین رامین کریمیان، پژوهشگر و مترجم بازداشت شدند. برخی از این افراد از جمله مراد ثقفی آزاد شدند و روز شنبه نیز طاهره ریاهی، روزنامه‌نگار که چند ماه پیش بازداشت شده بود، از زندان آزاد شد.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید. همراه ما بمونید تا سری بزنیم به سرخط تازه ترین خبرها. به گفته سخنگوی پلیس، برخورد یک خودرو با عابران مسلمان در شهر نیوکاسل در شمال شرقی انگلستان یک حادثه تروریستی نبوده است. در این ارتباط پلیس یک زن 42 ساله را بازداشت کرده است. مایک پومپئو رئیس آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا CIA جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین حکومت حامی تروریسم خواند. غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل میگوید عربستان به دنبال تشکیل قرارگاه عملیاتی با هدف ایجاد ناامنی در شرق و غرب کشور است. شمار قربانیان انفجار یک تانکر حمل نفت در پنجاب پاکستان به دست کم 148 تن رسید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید خواست برخی کشورهای عربی برای بشیره شدن پایگاه‌های نظامی ترکیه در قطر اهانت‌آمیز است. سوریه اعلام کرد حمله اسرائیل به قنیطره باعث کشته شدن چند شهروند سوری شده است. در پکن اعلام شد آمریکا و چین درباره خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی به توافق رسیدند.
دولت قطر شرایط چهار کشور عربی برای از سرگیری روابط را غیر واقع بینانه خواند، اما گفت شرایط پیشنهادی را بررسی می کند. وزارت اطلاعات ایران از بازداشت یک گروه وابسته به داعش خبر داد. مقام های بریتانیایی می گویند در حال تحقیق درباره حمله سایبری به شبکه کامپیوتری پارلمان این کشور هستند. سازمان ملل می گوید در حال حاضر حدود 150 هزار تن در محله قدیمی موصل گرفتار داعشند. معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران تازه ترین آمار معتادان مستمر در کشور را بیش از 2,800,000 تن اعلام کرد. شمار قربانیان حملات روز جمعه در نقاط مختلف پاکستان به دست کم 85 کشته رسیده است. سپاه پاسداران تیراندازی در فرودگاه مهرآباد را مربوط به مانور دانست. و به گفته دادستان دیوان محاسبات پیش از انتخابات برای محمد باقر قالیباف حکم انفصال از خدمات دولتی صادر شده بود، اما با همکاری او این حکم لغو شد. مجله شانگهای رو ادامه بدیم با یک گزارش دیگه. روز جمعه عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر برخلاف انتقادات معترضان بر انتقال مالکیت دو جزیره به عربستان سعودی بر این موضوع مهر تایید گذاشت. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در این زمینه گزارش میده.
ژنرال عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر قرارداد انتقال مالکیت دو جزیره تیران و سنافر را به عربستان سعودی تایید کرد. دو جزیره‌ای که یک سال پیش در دیدار ملک سلمان پادشاه عربستان از قاهره بر سر تحویل آن به ریاض توافق شد. رویدادی که به نظر شماری از ناظران حاکی از یک تحول مهم منطقه است. یکی از این ناظران حسین علیزاده، دبیر اول سابق دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره است، اکنون ساکن هلسینکی.
در یک نگاه کلی، ثقل جهان عرب از مصر به عربستان سعودی منتقل شده. روزگاری صدای جهان عرب را از قاهره از زبان جمال عبدالناصر می‌شنیدیم. امروز این عربستان هستش که رهبریت جهان عرب رو می‌خواد بر عهده بگیره. از جمله تسلط داشتن بر دو جزیره استراتژیک مدخل خلیج عقبه برای عربستان سعودی موقعیت استراتژیک ایجاد می‌کنه که در منطقه دریایی تسلط خودش رو تکمیل بکنه. ما از عربستان سعودی که کشوری محافظه‌کار بود تا پیش از این چنین نگاه‌هایی رو نمی‌دیدیم. اینک دست‌اندازی او برای اینکه این جزایر رو در دست داشته باشه نشانی از اهداف و برنامه‌های نظامی است که عربستان سعودی در سر می‌پردازد.
به نظر این پژوهشگر مرکز مطالعات صلح در دانشگاه تامپری فنلاند، این تحول سبب تحکیم هماهنگی سه کشور منطقه می‌شود.
سه ضلع به هم رسیدن، ضلع مصر که با ایران قطع رابطه است، ضلع اسرائیل که دیگه روابطش با ایران مشخص هستش، و ضلع عربستان سعودی هم که تنش‌هاش با ایران به وضوح روشن هست. این سه ضلع به صورت آشکار و پنهان به هم رسیدن. نشانش هم همین واگذاری جزایر دوگانه از طرف مصر به عربستان سعودی.
همین هماهنگی به نظر مهر جاودانفر، مدرس سیاست ایران معاصر در دانشگاه هرتزلیای تل آویو، یکی از دلایلی است که اسرائیل از انتقال دو جزیره تیران و سنافر به عربستان راضی است.
سوال اینجاست که چگونه هستش که وقتی که کشوری که اسرائیل با اون روابط دیپلماسی داره مثل مصر داره مالکیت دو جزیره رو که مجاور اسرائیل هستن به کشور عربستان میده، کشوری که با اسرائیل اصلا روابط رسمی نداره، چرا اسرائیل از این تحولات نگران نیستش و تا حد میشه گفتش که تلویحانه داره استقبال میکنه؟ بزرگترین دلیلش این هستش که انتقال مالکیت این دو جزیره به عربستان باعث تعمیق روابط بین اسرائیل و عربستان خواهد شد. تعمیق و بهبود روابط بین این دو کشور برای اسرائیل بسیار مهم هست. اولا به خاطر اینکه دولت اسرائیل قصد داره که در جبهه جدیدی که در دنیا عرب داره علیه جمهوری اسلامی ایران به وجود میاد، روابطش رو با اون کشورها بهبود ببخشه، و دوما این دو جزیره دسترسی رو به بندر ایلات فراهم میکنن و این خیلی مهم هستش که برای دولت اسرائیل روابط با عربستان از اون به بعد خوب باشه. و به نظر میاد که شاهزاده جدید، شاهزاده بن سلمان که اخیراً تایید شد به عنوان شاهزاده جدید و نائب رئیس عربستان، این برای اسرائیل بسیار مثبت بوده و دولت اسرائیل نگران نیستش که الان دولت عربستان مالکیت این دو جزیره رو داره. و یک مسئله دیگه این هست که برای دولت اسرائیل ثبات اقتصادی مصر بسیار مهم هستش و ما می‌بینیم که در تبادل به انتقال به مالکیت این دو جزیره دولت عربستان کمک چندین میلیارد دلاری اقتصادی به مصر فراهم خواهد کرد که این خب ثبات اقتصادی مصر رو فراهم خواهد کرد و این برای دولت اسرائیل هم بسیار مثبت خواهد بود، چون مصر دولت آقای السیسی یک شریک بسیار مهمی برای اسرائیل هستش در جنگ علیه گروه داعش در صحرای سینا و مسئله فلسطین.
مصر سربازهای خود را 67 سال پیش در سال 1950 میلادی به درخواست عربستان سعودی در این دو جزیره مستقر کرد. بسیاری از مصری‌ها حالا معترضند که چرا دو جزیره‌ای که سربازهای مصری دو بار در نبرد با اسرائیل برای حفظ آن جان داده‌اند باید به عربستان سعودی برگردد، به ویژه که اسرائیل بعد از تسخیر دو جزیره در سالهای 1956 و 1967 میلادی هر دوبار جزایر را به مصر بازگرداند. اعتراض منتقدان مصری که بخشی از آن در دادگاه‌ها و بخشی دیگر از آن در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی بازتاب دارد، از نظر حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در بن، مهمترین بُعد انتقال دو جزیره از مصر به عربستان است.
خب یه موقع این دوتا جزیره اهمیت استراتژیک داشتن، خصوص برای مصر به توجه به اشرافی که دارن دوتا جزیره به اون خلیج عقبه و میتونست مصر اون بندر ایلات اسرائیل رو کنترل بکنه و اصولا ورودش به دریای سرخ رو مانع بشه. از این جهتش این اهمیت داشته، ولی الان با این سیستمای جدید کنترل و مراقبتی که الان تو دنیا پیدا شده اصولا دیگه اهمیت قبلی این دوتا جزیره ندارن. ضمن اینی که این توافقی هم که انجام شده به نوعی با مصر و عربستان هر دوشون از اسرائیل و آمریکا در این باره نظر خواستن، اونها هم نظر موافق دادن، با این حساب که کلن جبهه بیش از پیش علیه ایران متحد بشه، یعنی در چارچوب شکل‌گیری یک اتحاد قوی تر علیه ایران تمام این فعل انفعالات مربوط به جزیره هم انجام شده البته قسمت. و در این حال اون چیزی که الان اهمیت داره اینه که در صحنه سیاسی مصر به نظر میاد که میتونه تنش آفرین باشه، غرور مصری‌ها رو بیش از پیش جریحه دار بکنه و به نظر نمیاد که پرونده به همین سادگی بسته بشه، خصوص که دادگاه قانون اساسی مصر باید حرف آخر بزنه و معلوم نیست واقعا در این باره چه سایه نظری بکنه.
تحلیل واکنش منتقدان مصری از نگاه حسین علیزاده که سالیانی مقیم قاهره بوده است.
این یک بحث حقوقی رو در اونجا دامن زده. همونطور که می‌دونید دادگاه‌های مصر هم احکام متعارضی رو در این خصوص صادر کرده، یعنی مسئله از نظر حقوقی چندان روشن نیست. اما اونچه که تلقی عمومی مردم به حساب می‌آید مانند این میونه که فردی از سر استیصال و ناتوانی مالی مثلا کلیه خودش رو بفروشه. این تلقیی که الان روحیه مصری ها رو جریحه دار کرده در سطح بسیار بسیار زیاد، همین تلقی هستش که با فروختن زمین که در قبالش نزدیک 2 میلیارد دلار از سعودی مصر خواهد گرفت به گونه ای میخواد مثلا گذران زندگی بود. و این بسیار برای مصری ها دردناک و جراحت بار بوده.
یک دادگاه مصر با تحویل دو جزیره به عربستان مخالف است، دادگاهی دیگر موافق و هنوز دادگاه قانون اساسی کشور مصر حرف آخر را نزده است. منتقدان مصری انتقال دو جزیره به عربستان حالا میگویند که بعد از کودتای نظامی علیه محمد مرسی رئیس جمهوری منتخب و اسلامگرای پیشین، ژنرال السیسی در قبال دریافت کمک‌های مالی و اقتصادی از عربستان قانون اساسی را زیر پا گذاشته است. اما ژنرال السیسی در پاسخ میگوید مالک دو جزیره همیشه عربستان بوده است. مجلس مصر هم هفته گذشته بر انتقال دو جزیره تیران و سنافر به عربستان صحه گذاشت.
مهر تایید رئیس جمهور مصر بر انتقال مالکیت دو جزیره به عربستان موضوع گزارش امیر مصدق کاتوزیان بود.
آقای روحانی، تو رو به اون کسی که دوست داری، اگر اعتقاد داری به کسی، به چیزی، ایمان داری، این وضع اقتصادی رو از این بلا تکلیفی نجات بده. آخه نمیشه همش تعطیلی، هر هفته که 7 روز 5 روز 4 روز تعطیل باشه. آخه پس کی باید این کارخونه ها کار کنه؟ کی باید ادارات کار کنن؟ آخه همش تعطیلی این کشور. کسی که مرده، هر کسی که به دنیا میاد، هر اتفاقی که میفته 1 روز 2 روز 3 روز که تعطیل بکنید. خب آخه اقتصاد بگیم میشه با تعطیلی انجام بشه، درست بشه.
جمشید هستم از تهران. میخواستم در مورد موشکایی که به موازی این تروریست ها از ایران شلیک شد صحبت کنم. واقعا ما ایرانی ها خیلی خیلی راضی هستیم، آفرین، دستشون در نکنه سپاه پاسداران که واقعا قدرت ایران رو نشون دادن و یک بار دیگه به جهان گفتن که ما ایرانی ها توانایی نظامی داریم.
جای بس خوشحالیه که الان میشه شعار بر علیه رئیس جمهور آقای روحانی و عربستان سعودی داد. پس دیگه امکان این هستش که بر علیه رهبر جمهوری اسلامی یا عربستان سعودی نیز مثلا ایرادی و اعتراضی داشت و بر علیه ایشان هم به روسیه هم شعار داد.
به نظر من آیت الله خامنه ای داره اشتباه میکنه، چون کارگرها رو بر نمیدارن شلاق بزنن، کسی هم به خاطر عقاید سیاسی اعدام نمیکنن که در زمان حضرت علی ابن ابی طالب هم خوارج بودن هم گروه های مختلف بودن، کسی کسی رو اعدام نمیکرد. امیدوارم که به مرحله انسانیت برسه این آقای آیت الله.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله شانگهای رادیو فردا رو میشنوید. منتظر شنیدن پیام‌های بیشتری هستیم از سوی شما. رکود بازار مسکن یکی از نشانه‌های رکود بخشی از اقتصاد و عامل بیکاری در کشور است. قائم مقام سازمان امور مالیاتی ایران از کاهش مالیات ساخت و فروش مسکن برای واحدهایی که پروانه ساختشون به قبل از سال 95 برمیگرده خبر داده. مهدی تاهباز از رادیو فردا در این باره با احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد گفتگو میکنه.
یکی از انتقادایی که متوجه دولت 11 بوده و شخص رئیس قوه مجریه این بوده که به هر حال در دوره فعالیت‌های انتخاباتی هم بسیار مطرح شده بوده که بازار مسکن و مستغلات در رکود هستن، علی‌رغم اینکه بخش‌های کوچکی از اقتصاد ایران از رکود خارج شده و به هر حال اشتغال ایجاد نشده در این بخشی که بیشترین اشتغال رو معمولاً در اقتصاد ایران ایجاد کرده. بنابراین دولت تلاش می‌کنه با بکارگیری ابزارهای گوناگونی از قبیل کاهش نرخ بهره سپرده ها یا فرضاً کاهش نرخ مالیات این بخش رو فعال بکنه تا با رونق در این بخش اشتغال ایجاد بشه و به هر حال زمینه فراهم بشه برای اینکه این بخش از اقتصاد هم از رکود خارج بشه. در شرایط فعلی با توجه به اینکه ما شاهد بحران در مؤسسات اعتباری غیر رسمی هستیم، شاید این مسئله که باعث شده که برخی از مردم حتی به خیابان ها هم بیان باعث بشه که سرمایه از اون بخش ها به بخش مسکن بیان، با توجه به این کاهش مالیاتی و البته میتونه دارای یک اثرات مثبتی باشه.
تأثیر آشکار شدن بحران بخش اعتباری و مالی غیر رسمی که به تظاهرات خیابانی هم همونطور که اشاره کردین کشیده شده بر بخش مسکن چه چیزیه؟
این بخش از مؤسسات اعتباری و مالی یکی از بخش‌هایی بوده که با پرداخت به هر حال بهره بالا به سپرده‌ها باعث شده بوده که بخشی از نقدینگی در اقتصاد ایران قفل شده بوده در این مؤسسات. الان با آشکار شدن بحران این بخش‌ها و احتمال ورشکستگی برخی از این مؤسسات، سپرده‌گذاران تلاش می‌کنن تا پول‌هاشون از این مؤسسات خارج بشن و طبیعیه که یکی از گزینه‌های ساده و در دسترس برای سپرده‌گذارانی که سرمایه‌شون رو خارج کردن از این مؤسسات بخش مسکن و مستغلات و حتی زمین خواهد بود که این میتونه بخش به اصطلاح مسکن مستغلات و زمین رو دوچار یه شوک مثبت بکنه و میتونه باعث بشه که این بخش از تکانی بخوره، از رکود خارج بشه.
آقای علوی، این سیاست مالیاتی دولت و خروج سرمایه از مؤسسات غیر مجاز تا چه اندازه میتونه به رونق پایدار بازار مسکن منتهی بشه؟
خب این دو تا عامل، یعنی خروج سرمایه از بخش بانکی غیر مجاز یا بخش اعتباری غیر مجاز و همچنین کاهش مالیات ها، دو عاملی هستن که شرط ضروری هستن برای اینکه سرمایه ها آزاد بشن، بیان به بخش مسکن و در این بخش فعال بشن. اما این تنها دو شرط از شرایط گوناگون و متعددی که میتونه بخش مسکن رو فعال بکنه، اون رو از رونق خارج بکنه و اشتغال ایجاد بکنه. شرایط دیگه هم البته لازم هست برای این تکمیل این شرایط که الان از اونها یاد شد، از جمله افزایش قدرت خرید واقعی خانوار و همچنین ایجاد ثبات و به حساب تنش زدایی هم در داخل اقتصاد ایران، سیاست‌های اقتصادی و هم در عرصه سیاسی و بین‌المللی. متأسفانه در شرایط فعلی ایران با توجه به تنش‌هایی که در حاکمیت وجود داره که به هر حال باعث میشه که ثبات احساس نشود، و در عرصه بین‌المللی با توجه به تنش‌های منطقه‌ای، این دو تا شرط الان محقق نیست. و همچنین شرط سوم، یعنی اینکه فرضاً قدرت خرید خانوار به شکل پایدار افزایش پیدا کنه، بنابراین کاهش مالیاتی و همچنین رها شدن نقدینگی از بخش اعتباری غیر مجاز میتونه اثرات موقت و مثبتی داشته باشه، اما تا اینکه این اثرات چقدر پایدار خواهد بود، این هنوز ما اطلاعات یا فرضاً نشانه‌هایی وجود نداره. باید عوامل پایداری وجود داشته باشه تا بخش مسکن درش رونق پایدار ایجاد بشه.
احمد علوی بود، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد. مهدی تاهباز با او گفتگو می‌کرد در مورد رکود بازار مسکن که یکی از نشانه‌های رکود بخشی از اقتصاد و عامل بیکاری در کشور محسوب میشه. این آخرین گفتگویی بود که در مجله شامگاهی رادیو فردا در بخش خبری و تحلیلی شنیدید. اما شما میتونید شنونده برنامه صدای دیگر باشید، درباره زنان و مسائل و مشکلات اونها بشنوید، در برنامه‌ای که رویا کریمی مجد تهیه کرده. همراه او باشید تا حدود 10 دقیقه آینده. خیلی از شما متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید و مجله شامگاهی ما رو دنبال کردید. هر جایی که هستید، شب بر شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان.
فعالان مسائل زنان ایرانی با دفاتر امور زنان در دولت‌های مختلف چه رابطه‌ای دارند؟ آیا این رابطه به نفع آنان است؟ آیا فمینیست‌های ایرانی قدرت لابی‌گری با دفاتر امور زنان را دارند؟ با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید. سال 1368، زمانی که اولین دفتر امور زنان در نهاد ریاست جمهوری در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی تشکیل شد، بسیاری آن را گامی مثبت در نگاه دولت جمهوری اسلامی به مسائل زنان دانستند. تحلیلی که تا به امروز همچنان اختلاف نظرهای زیادی در موردش وجود دارد. در کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان ایران که ماه گذشته در شهر فلورانس برگزار شد نیز، یکی از سخنرانی‌ها به موضوع بررسی نقش جامعه زنان در مبارزه با بنیادگرایی با تاکید بر تعامل با دفاتر امور زنان دولت‌ها اختصاص داشت. دوشین کشاورز نیا، کارشناس ارشد مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایی، با نگاهی به عملکرد هر یک از معاونت‌های امور زنان در دوران رؤسای مختلف جمهوری به بررسی تعامل فعالان زن با این دفاتر پرداخت. به گفته او، کنفرانس پکن نقطه اشتراک دفتر امور زنان به مدیریت شهلا حبیبی در دولت هاشمی رفسنجانی با گروه‌های فعال در مسائل زنان بود. نقطه اشتراکی که به گفته او نقطه عطف هویت‌یابی فمینیست‌های مسلمان در ایران به شمار می‌رود.
وقتی اینها برمیگردن، برای میگم یک نقطه عطف واقعا پکن، مشخص‌تر وارد حوزه زنها میشن. عقاید گروهی کاملا تغییر میکنه، گروهی هم با حفظ هویت اسلامی به شاخه فمینیسم اسلامی گرایش پیدا میکنن. به نظر میرسه که خب توی این دوره دستاورد مشخصی که حاکی از همکاری و یا پیگیری مباحث کنفرانس باشه بین دو گروه به چشم نمیخوره. خب علتش هم میتونیم باشه که تشکل‌های مستقل وجود نداره. میراث پکن میمونه برای دوره بعد که به دوره اصلاحات موسوم هستش.
نوشینه کشاورزنیا در بررسی رابطه دفتر امور زنان به مدیریت زهرا شجاعی در دولت محمد خاتمی با گروه‌های فعال زنان در آن دوران میگوید:
گروه سکولارها شناخته تر از قبل میشن و عرصه اون نقد و نظر هم با گروه نواندیش اصلاح طلب دینی، کسانی که تو بخش دولت هستند، یه خورده عرصه بازتر میشه. طبیعتاً اون گروه فمینیست‌های اسلامی رفت آمدشون به دولت بیشتر هستش و اونها هستن که بیشتر به مرکز امور مشارکت زنان میرن. حالا به عنوان مشاور هستن، در نقش حالا پژوهشگر هستن و کارهای ترویجی انجام میدن در جهت اون سیاست‌های مرکز. من اینطور فکر میکنم که سکولارها اینجا باز نقش منتقد رو دارن بیشتر و البته در جلسات یا سمینارهایی که هستش شرکت میکنن، نظرشون رو میگن، نقدها رو میگن، خواسته ها رو میگن، اما مقر اصلی در واقع اونها برای بیان مطالباتشون سایت ها و مجلاتی هستش که راه میندازن.
با اینکه به گفته خانم کشاورزنیا، گروهایی از فعالان زن مذهبی در دوران محمد خاتمی روابطی را با دفتر امور زنان برقرار کردند، اما او میگوید
من فکر میکنم هنوز توی این دوره گرایش غالب نکوهش لابیگری با دولت هست. مطالبات زنان رو مطرح میکنن اما درگیر حل کردن چالش های خودشون هم هستن. بحث در واقع گسترده‌ای که مجله زنان هم تبدیلش میکنه به یک جریان اصلی که ما اصلا چیزی به اسم جنبش زنان داریم نداریم. برقراری ارتباط قوی و مؤثرتر با دولت، اینکه اصولا باید با دولت لابی بکنیم، مناسباتمون چطور باید باشه، من فکر میکنم که تقریبا جو غالب این بود که نه، یعنی دیدگاه منفی وجود داره.
نوشین کشاورزی ها در بررسی عملکرد دفتر امور زنان در دولت محمود احمدی نژاد معتقد است که در پی تغییر مسیر تحقیقات و فعالیت های دفتر امور زنان به سوی اسلامی شدن، راه ارتباطی زنانی که اون نوع اندیش دینی میخواند با این دفتر به ریاست زهره طبیب‌زاده نوری قطع شد. کشاورزی ها این قطع ارتباط را دلیل نزدیکی دو گروه از فعالان مسائل زنان به یکدیگر میداند. به گفته این کارشناس مسائل زنان، در این دوران حرکت های دیگری نیز شکل میگیرد.
مطالبات در واقع زنها در دوره احمدی نژاد هستش که ظرف پیدا میکنه، به این معنا که چند تا کمپین را میفته و خیلی سازماندهی شده تر از قبل شروع میکنند و طرح خواسته ها رو میگن. کمپین های مثل همین کمپین 1,000,000 امضا بود، ضد سنگسار، کمپین ورود به استادیوم ها، روسری سفید ها، این حالا نمونه‌ای هستش از اون سازماندهی که برای این مطالبات در نظر می‌گیرن.
با اینکه به گفته خانم کشاورزی ها تا پایان دولت محمود احمدی نژاد رابطه فعالان جنبش زنان با دفاتر امور زنان رابطه بسیار کم رنگ بوده، اما مرداد درویش پور جامعه شناس ساکن سوئد معتقد است که اساساً استقلال جنبش زنان از نهادهای دولتی امری واجب است، هرچند به گفته او حکومت‌های دیکتاتوری ویژگی‌های خاص خود را دارند.
در کشورهای استبدادی که سعی میکنند از هر ابزاری برای مشروعیت بخشیدن به نهادهای قدرت استفاده بکنند، بنابراین این استقلال جنبش زنان به نظرم بسیار بسیار مهمه. اگر این جنبش ها مستحیل بشن، بیش از آن که بتونن از ابزار دولت در خدمت زنان استفاده کنند، بیشتر زنان میتونن به ابزار مسئولیت بخشیدن دولت ها تبدیل بشن. فکر میکنم پافشاری بر این استقلال مهمه، اما این به این معنی نیستش که اولا جنبش زنان یک دست نیست، ثانیا شما حتی یک جنبش کاملا مستقل زنان هم داشته باشید، بالاخره وقتی در سطح جامعه با توجه به شرایط استبدادی که وجود داره اگر کلامی رو تولید بکنن، از منفذها و روزنه هایی هم ممکنه استفاده بکنن، حتی ممکنه کسانی که خودشون در واقع فمینیست نیستن، بیشتر از زنان مدیران حاکمیت هستن، تحت تاثیر این جنبش فمینیستی و جنبش زنان سعی کنن اصلاحات رو در ساختارهای خود دولتی ایجاد بکنن. ما اینو نه باید رد بکنیم و نه اصولا این عقیده رو داشته باشیم که هر تغییری، هر چرخشی به سود زنان، هر سیاستی در دولتی صورت بگیره که تغییر به سود زنان باشه، اینو باید ازش استقبال کرد، نباید اینو تخته‌ای کرد.
آنگونه که نوشین کشاورزی ها میگوید در دولت حسن روحانی صرف حضور شهین دختر ملاوردی در جایگاه معاونت امور زنان سبب شده تا تابوی لابیگری با دولت شکسته شود. او با اشاره به سابقه حضور شهین دختر ملاوردی در معاونت امور زنان در دولت خاتمی و آشنایی او با بسیاری از فعالان اسلامی و سکولار زن در ایران میگوید
اعتقادم بر این هستش که هنوز اون گفتمان عمومی و اون ضرورتی که وجود داره ما بحث کنیم که آیا باید این مناسبات باشه و چطور باید باشه، این تبدیل به یک گفتمان عمومی نشده در بین ماها، بلکه فقط به دلیل در واقع شاید حضور ایشون یا اون پیشینه‌ای که در دوره‌های قبل گفتم، یعنی اومدن اصولگراها، باعث شده که این تایید و توافق ضمنی وجود داشته باشه که بخش عملگرای جنبش باید سیاست لابیگری با دولتی ها رو پیش ببره.
بگیر و ببند ها و محدودیت های امنیتی ایجاد شده برای فعالان زنان و از سوی دیگر مهاجرت گروه گسترده ای از فعالان زن و روزنامه نگار، آنگونه که خانم کشاورزی ها میگوید به کم توان شدن فعالان زن در ایران منجر شده است. او با طرح این پیش زمینه ضرورت لابیگری با دولت را اینگونه مطرح میکند.
با توجه به شرایطی که در ایران داریم، باید دنبال یک راهکاری باشیم برای تعامل و برقراری ارتباط مؤثر. ناگزیر هستیم به این تعامل استفاده بکنیم از پتانسیل های در واقع نهادهای دولتی در بسیاری از مواقع. مثلا شما چطور میتونید که با مسئله خشونت علیه زنان که در سطح گسترده در عرصه عمومی در عرصه خصوصی در حال انجام هست مبارزه بکنید، مطالباتمون رو در این حوزه بگیم بدون اینکه بتونیم درگیر بکنیم نهادهای مختلف دولتی رو، چه در سطح سیاست گذاری ها و چه در بخش اون کارهای عملی که باید انجام بشه.
با این همه مرزاد درویش‌پور معتقد است که فعالان زنان ایران ضعیف شده باشند یا تحت فشار باشند یا کم تعداد باشند باید همچنان از خود مراقبت کنند.
تجربه تاریخی نشون داده بیش از اینکه دولت‌ها و امکانات دولتی به میدانی برای رشد گسترش جنبش زنان تبدیل بشن، بیشتر این خطر برعکسه. بحث بر سر نادیده گرفتن شرایط جامعه ایران نیست و بحث بر سر این نیستش که ما با توجه به شرایط سرکوب از این روزنه‌ها نباید استفاده کنیم. تمام جان کلام اینه که ایجاد بالانسی که شما از هر روزنه‌ای برای پیشبرد خاصای زنان استفاده کنید، این چگونه پیش بره که منجر به این نشه که در واقع زنان خاصا و توقعاتشون تقلیل پیدا کنه، با گفتمان رسمی دولتی در هم بیامیزه و به یک معنی به اخته شدن جنبش زنان منجر بشه. این خب یک مسئله کلیدی است که بسیار از فعالان جنبش زنان نگران اون هستن و من فکر میکنم این نگرانی است به جا و الزاماً منافات نداره که تلاش برای اعمال فشار از طریق فضای عمومی ساختن برای خواستهای زنان، حتی لابیگری، با اینکه تأکید بکنیم استقلال جنبش زنان و عدم در هم آمیختنشون با نهادهای قدرت و به ویژه حکومت در جامعه نظیر ایران.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. همینطور میتونید به صفحه فیسبوک ما سر بزنید. کافیست The Other Voice یا صدای دیگر را در صفحه فیسبوک خود جستجو کنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.